بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون، از ابتدای مناهج بیان کردیم که امام به خلاف بسیاری از بزرگان قائل به اعتباری بودن همه علوم هستند، حتی علمی مثل فلسفه، فیزیک که محکیاتشون واقعی است، اما امام اون رو اعتباری میدونه. مراد از اعتبار هم جلسه قبل و جلسات قبل هم گفتیم، مراد از اعتبار هم جعل و قرارداده، یعنی همه علوم جعلی و اعتباری و قراردادی هستند، هر چند محکی قضایای مسائل علوم مثل فلسفه و فیزیک و شیمی و پزشکی حکایت از واقع دارند. و حرف حساب حضرت امام این بود که علم یک لفظ مشترکه بین کشف و انکشاف و مجموع قضایا. امام می‌فرماید علم به معنای مجموع قضایا اعتباری و جعلی است و وراء جعل و اعتبار معتبرین و جائلین هیچ حقیقتی نداره، به معنای مجموع قضایا. و تکرار می‌کنم، منظور قضایایی که محکی از واقع هستن، حکایت از واقع می‌کنن نیست. ایشون قبول داره که قضایا به دنبال کشف واقعیت هستن در علوم واقعی. البته علوم اعتباری هم داریم، علوم قراردادی و جعلی مثل ادبیات و اینطور مسائل هم داریم. خب دلیل حضرت امام هم این بود که فرمود وجود واقعی نداره چون وحدت واقعی نداره و وحدتش اعتباری است، یعنی منوط به جعل و قرارداد معتبرینه. لذا الان میبینیم بعضی از علوم قبلن جزء فلسفه نبود، الان ببخشید بعض قضایا و بعض مسائل جزء فلسفه نبود، الان جزء فلسفه است. مثلا خداشناسی نبود، الان خداشناسی هست. خداشناسی یکی از مباحث فلسفه شده. یا بعضن بعض از علوم در برگیرنده خیلی مسائل بود، الان خود اون مسائل رو گرفتن ریختن توی قالب دیگه، یه علم جدیدی پس کم و زیادش کردن. اگر واقعی بود که نمیتونستیم به راحتی اینها رو جدا کنیم. پس علم به معنای انکشاف نه، علم به معنای کشف از واقعیت نه، علم به معنای مجموع قضایا کاملا اعتباری است، ولو فلسفی، ولو فلسفه، ولو پزشکی. پس وحدتش واقعی نیست، لذا به دنبال اثر واقعی هم نباشیم. بعد حضرت امام اومدن شواهدی و بیاناتی آوردن. اولین شاهدشون بحث تکامل تدریجی علوم هست که علوم ابتداءً از چند مسئله و چند قضیه تشکیل میشد، بعد آرام آرام تکامل پیدا کرد و الان میبینیم از صدها بعضن هزاران مسئله تشکیل شده که ابتدا نبود. این هم بعد یه عده میگفتن که علم واقعیه چون خواص حقیقی داره، چون وجود حقیقی داره. امام فرمود اتفاقا این خواصی که شما دارید مطرح میکنید مخصوص واقعیات و علوم حقیقی هست، اتفاقا در بعض از علوم هست و قطعا شما هم قبول دارید که هست، اما اون خواص واقعیت رو نداره. چطور شروع کردن امام؟ اگر یادتون باشه اول امام اومدن بعض از علومی که موضوعشون اول مشخص نبود، بعدن موضوعات قضایا کنار هم چیده شد، مثل جغرافیا. یا اصلا شما گفتید که علم حقیقی فقط محصورات اربعه، و قضای شخصی اصلا در علم راه نداره، اما علم عرفان که یکی از علوم اتفاقا حقیقی علم عرفان که موضوعش خداست، همه قضایا شخصیه. حالا امام عمیق‌تر کردن قضیه رو، رفتن جلوتر رسیدن به این مسئله که شما بعض از قضایا رو دارید در بعض از علوم که قطعا جزء موضوع نیست و اعراض موضوع نیست، اما جزء اون علم هست. مثل چی؟ تو فقه الشمس مطهرون، الارض مطهرتون، درسته؟ خب ببینیم، زمین مطهر است، خورشید مطهر است، اینها از عوارض ذاتی فعل اختیاری انسانی که موضوع فقه قطعا نیست. خب جزء علم فقه هست، همه میگید قطعا هست. پس طبق فرمایش شما که میگفتید ما یه موضوع داریم حقیقی، همه مسائل حول این موضوع هستن، این یک نقض بزرگی که خدمتتون گفتیم. بعد که امام این رو شروع کردن، اصلا گفتن اگر قبول کنیم که اعراض برای اعتباریات هم میاد، اصلا یک مسئله دقیق تر میخوام مطرح کنم خدمت شما، که این نظر بدیع امام جزء اون گلهای نظر امام در مناهجه. که اول به ما پاسخ بدید، سوال این بود، اگر یادتون باشه جلسات قبل گفتیم امام از اینجاها شروع کردن که ما به ما بگید متعلقات احکام چیست؟ متعلق احکام آیا فعل خارجی است یا وجود ذهنی است یا ماهیت به ماهیتی است؟ کدومشه؟ الان نظرات تو اصول همین سه تاست دیگه، هر کدومو بگید تالی فاسد داره. اگر بگید که موضوع اون عین خارجی است، خب یعنی متعلق اون عین خارجی است، خب عین خارجی هست دیگه، شما چرا بخوای ایجادش کنی؟ هست نماز من ها، نه نماز فلان، نماز من هست دیگه، معنی نمیداره امر بکنید بش، میشه چی؟ لغو. اگر وجود ذهنی باشه، خب صرف تصور نماز یعنی امتثال، درسته؟ اگر بگیم که متعلق اقم الصلات وجود ذهنیه، شما تصور کن نماز رو، قبول باشه. حج تشریف ببرید، تصور کن
دیگه، مثالو تصور کردی یا نه؟
این همه راه بری تو این گرما و تو این هزینه های سنگین، آها تصور میکنی امتثال کرد. اگه ماهیت به ماهیتی هست، ماهیت به ماهیتی لا مطلوبه، مطلوب نیست، من ماهیت رو میخوام چیکار؟ خب پس چیه امام میفرماید؟ دقت کنید، امام میفرماید قضیه، امام میفرماید که حکم، حرف امام، اون نکته گل حرف امام اینه که حکم انشاست، تصدیق نیست، و انشا هم تصوره. یعنی چی؟ این عبارت امام اینه، اگر خاطر شریفتون باشه، لا یمکن ان یکون من الاعراض الذاتیه لها به وجودها الخارجی، به وجود خارجی نمیتونه تعلق بگیره، لکون الخارج ظرف السقوط للثبوت، امتثال و تحقق مصالح تو خارج رخ میده و خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ثبوت تکلیف و جعل تکلیف، ولا به وجودها الذهنی و هو واضحون، این و هو واضحون میخواد بفرماید که تصورش برای قبولش کفایت میکنه، چون شما فقط تصور بکنید امتثال کردید، نه. ولا للماهی من حیث و هی، چرا؟ ضرورت عدم کونها مطلوبه، چون مطلوب نیست، ماهیت به ماهیهی مطلوب مولا نیست. پس چی مطلوب مولاست؟ حالا به تعبیر بنده اون موقع یادم گفتم اینجا یادداشت کردم، ماهیت به ماهیهی لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا حالا مؤنثش کنیم لا تسمن ولا تغنی من جوع. شما هزاران بار بگو حلوا، تصور کن حلوا، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین میشه؟ نه. قشنگ گفتید. حالا اونا یه چیز دیگه است. آره الان ما الان داریم میبینیم که متعلق این حکم الهی چیه. حالا اون یه بحث دیگه است، یا بحثی که ایشون گفت. فمعنا، حالا گوش بدید امام چگونه تفسیر میکنه. فمعنا وجوبها، وجوب مثلا نماز، ان الامر شارع مقدس نظر الى الماهیه، ماهیت رو دید، و بعث المکلف نحو ایجادها خارجن، و انشاء کرد، بس برانگیخت مکلف را، نمیخواد بگه داره حمل میکنه، داره تصدیق، نه، داره بعث میکنه، بعث هم انشاست، حمل نیست. بعث المکلفه نحو ایجادها خارجن، اون ماهیتی که مصلحت توشه کجاست؟ تو خارجه. لذا مطلوب شارع این بود که این ماهیت در خارج توسط مکلف ایجاد بشه. حالا اینجاها رو گرفتید؟ حالا بریم سراغ قضایا عزیزان.
استاد روش، این چه فرقی با اون نظر وجود خارجی که بعضی قائل به اون شدن؟
نه نگاه کنه، اون وجود خارجی اینه که میگن که حکم متعلق تعلق یافته و متعلقش اون نمازیه که من الان خوندم. خب میگه خوندی دیگه، عین خارجی یعنی نمازیه که الان این تحصیل حاصله، این لغوه.
بله بله، خونده خواهد شده.
نه نه، خونده. اون وقتی میگن عین خارجی یعنی الان هست، اونی که هست و من میخوام. خب هست دیگه،
عین محقق یه موقعی
محققه. بله بله بله،
یه موقعی هست که میخواد محقق.
خب این حرف امام دیگه، امام میگه من اون ماهیت رو میخوام ایجاد کنید، انشاء دارم میکنم، یعنی طلب میکنم از شما، دارم شما رو هول میدم که انجام بدید، برمی انگیزم
که
نه نه کلیه طبیعی نمیشه.
این که در ضمن یکی از
افراد، این که بله اون کلیه طبیعی به اون معنا
قضایا حقیقیه اگه در نظر بگیریم.
حالا اینو داشته باشید، حالا دقت بذارید، من قضیه سلبیه رو براتون. امام یکی دیگه از اشکالاتش اینه که استدراد بسیاری از مسائل مهم علوم از جمله فقه و حتی فلسفه که از اعراض موضوع نیستن استدرادی، هی میگیم استدرادی استدراد. خب چند تا استدرادی؟ 100 تا استدرادی؟ 200 تا استدرادی؟ مثلا تمام احکام وضعیه، احکام وضعیه، عدم و نجسان، این عدم و نجسان بگید ببینم، عدم یک وجود خارجیه، نجسان یک امر اعتباریه، مربوط به فعل ماست؟ نه. اجتنابش بله، اما خود عدم و نجسون، تمام احکام وضعیه، احکام زمان، احکام مطهرات، نجاسات، ارث، ارث فعل اختیاری منه، یکی میمیره پولی به کسی میرسه، نه مردن این اختیاریه، نه مورث شدن این اختیاریه، و غیر ذلک خیلی چیزای دیگه. بعد امام میاد میفرماید یکی دیگه از موارد نقض حرف شما قضایای سلبی است، قضایای سالب است. ما قضایای سالبه در علوم داریم یا نداریم؟ بله، حتی تو فلسفه داریم، تو فلسفه داریم، تو پزشکی داریم، توی همه علوم داریم. این قضایای سلبیه به من بگید ببینم، این قضایای سلبیه اصلا قضیه هم؟ این قضیه سلبیه مشتمل بر حکمن؟ قطعا نیستن. حالا اینو میخوام برای شما توضیح بدم و بعد یک نکته ای از المنطق شیخ مظفر برای شما میخونم که مطالب حضرت امام بیشتر جا بیفته. اما نکته ای که میخوام خدمت مبارکتون داشته باشم، حقیقت قضایای سلبیه یا قضایای سالبه سلب الحمله. ما میگیم موضوع تصور میکنیم، محمول تصور میکنیم، بعد میاییم میگیم که یک نسبتی بین این موضوع و محمول هم هست، این نسبت رو هم تصور میکنیم که بهش میگن نسبت حکمیه، بعد میاییم اذعان میکنیم، اعتراف میکنیم، حکم میکنیم، تصدیق میکنیم که این نسبت بین این موضوع و بین این محمول واقعا هست. این میشه تصدیق. تصدیق و حکم یک امر اذعانی و تسلیم به تطابق بین این نسبت بین موضوع و محمول در واقعیت. پس نمیدونم الکبرا فی المنطق رو خوندید شما یا نه تو دوران طلبگی. توی الکبرا فی المنطق اختلافه که قضیه 3 جز داره یا 4 جز داره. اونجا خیلی زیبا به زبان فارسی قدیم بیان میکنن که حکم اذعان نفس جزء قضیه نیست، اذعان نفس ماست. لذا ارکان قضیه 4 تاست: موضوع، محمول، نسبت حکمیه یا نسبت حکمیه بین موضوع و محمول و اذعان به این که این نسبت حکمیه در واقع هست، این به این میگن حکم. پس هر قضیه‌ای اگر بخواد به مرحله تصدیق برسه، علاوه بر تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه، نیاز به حکمم داره و این حکم اذعان نفس به تطابق با واقعه. پس اگر این اذعان به ربط و حمل نباشه، قضیه محقق نمیشه. حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ قضایای سلبیه. ما تو قضایای سلبیه اصلا وجه تقسیم قضیه به سلبیه و موجبه کیف دیگه. کیف یعنی بودن و نبودن، و ربط بین موضوع و محمول هست یا نیست. در واقع اداه سلب ناظر به کجای قضیه است؟ اداه سلب تو قضیه سالبه ممکنه به موضوع بخوره، ممکنه به محمول هم بخوره، اینها نیست. قضیه سالبه قضیه ایست که اداه سلب به ربط و نسبت بخوره، که بگیم این نسبت نیست یا این نسبت هست، اون موقع میشه قضیه. کی میگیم قضیه و تصدیق؟ که بگیم هست. حالا پس نکته بسیار مهم اینه که آیا ربطی بین موضوع و محمول هست یا نیست. اگه گفتیم نیست میگن سالبه، اگه گفتیم هست میگیم موجبه. حالا اینجاها اگر بگیم که این شخص بینا نیست، این قضیه سالبه است. اما اگه گفتیم این شخص نابینا است، این قضیه موجبه است. فرقشون چیه؟ اون نیست به نسبت حکمیه و اون ربط خورده، یعنی ادات ناظر به اون نسبت بوده، اما در اون قضیه این شخص نابینا است، ادات سلب به محمول خورده، به نسبت نخورده، لذا موجبه میشه، موجبه معدوله. بینا نیست میشه چی؟ سالبه تحصیلی میشه، سالبه محصله میشه. حالا خدا حفظ کنه استادمونو، میگفت تمام مشکل مارکسیست عدم فهم بین قضیه سالبه محصله و موجبه معدول است. اینا رو نفهمیدن. حالا بماند، این بره کنار، این بره کنار. حالا چند دقیقه دیگه با این هم کار داریم. امام با ماشین؟ نه، امام با شیخ عبدالکریم حائری تو بحث استصحاب عدم ازلی یه حرفی داره که باز این مسئله همونجا مطرح میشه. حالا بگذاریم. حالا استاد مطهری رحمت الله علیه ایشون میفرماید که نفس دنبال پیدا کردن رابطه بین موضوع و محموله، یعنی نفس آدمی اون قوه ادراکی و قوه دراکه آدمی دنبال رابطه بین چی و چی هست؟ موضوع و محموله. اگر این رابطه رو کش کرد و با استدلال یا با بداهت پذیرفت، از آن به انطباق کرد و نسبت حکمیه رو مطابق با واقع دونست، علاوه بر اون تصورات یک تصدیقی در او به وجود میاد، یک تسلیمی، یک پذیرشی، یک قبولی که به این میگن تصدیق. اما در قضیه، دقت کنید خیلی قشنگ اینجا تحلیل میکنه حضرت شهید مطهری، میفرماید که در قضیه سالبه نفس به دنبال پیدا کردن رابطه بین موضوع و محموله، هر چی میگرده پیدا نمیکنه، لذا سکوت میکنه، نفس ساکت میشه، هر کاری میکنه بگه این آن است نیست، میخواد هم بگه این آن نیست، چون اونجا یه استی پیدا کرده. دقت کنید همین حالت، دقت کنید حکم نکردن رو حکم به عدم میپندارد، لذا میگه این آن نیست، این آن نیست، این آن نیست، سلب حمله، سلب ربطه. اما این سلب ربط، دقت کنید، سلب ربط از آن نیست، تصوره، تصدیق نیست، تصوره. لذا حضرت شهید مطهری قائل این که قضیه سالبه اصلا تصدیق نیست، حکم نیست، چون نفس صرفا سکوت میکنه، این سکوتش رو فکر میکنه که، این سکوتش رو فکر میکنه و میپندارد که حکم به عدم میکنه، در حالی که حکم به عدم نمیکنه، سکوت میکنه. حالا خواهشن یه لحظه، یه لحظه. پس حضرت شهید مطهری قائله که قضیه سالبه اصلا قضیه نیست، اصلا تصدیق نیست، چیه؟ صرف تصوره. تصور چی؟ موضوع محمول نسبت حکمیه بدون اذعان. و چون تو مثبتش است همیشه اذعان و تصدیق و اعتراف داره، این برش این عدم حکم کرد، این عدم حکم کردن رو حکم به عدم میپنداره و اینطور نیست. حالا شما بفرمایید بریم المنطق. توی این المنطق فرصتمون هم کمه، اما به درد میخوره تا نظر امام توی این المنطق قشنگ توضیح داده شده، یعنی میتونیم قشنگتر بفهمیم انشاء. بله بله، انشاء. حضرت شهید مطهری شما بتون، نه نه، این پندار شماست، این پندار شماست.
تصوری هم همینطوری دیگه، مثلا میگم این انسان، یوزر رو میگیم این انسان است، میگیم انسان.
خوبه، بفرمایید.
یه نکته اساسی که هست، بعضی جاها ما یه یقینی داریم، بعضی جاها نمیدانم. اینجا نمیدانم و یقین یکی میشه، یعنی لاعدلی و عدلی یکی میشه. مثلا توی مثال یه موقعی من نمیدونم مثلا آقای فلانی بینا هست یا نه، هیچ حکمی نمیتونم بکنم. یه موقع هم میدونم کوره، آقای فلانی میدونم، اینو میگم بینا نیست. یعنی این دوتا اون وقت فرقی نمیکنه. اگر بگیم قضیه با این تقریب، اگر بگیم قضیه سالبه قضیه نیست، و نفس سکوت میکنه، نفس من سکوت نمیکنه، نفس من میدونم کوره، ولی یه موقع نمیدونم بینا هست یا نه، اونجا سکوت میکنه.
خب خوبه، حالا شما خوبه که شما تو بحث اصول فلسفه و روش رئالیسم تو قسمت پیدایش ادراکات حاشیه جناب شهید مطهری بر علامه رو یه نگاهی کنید. حالا بذارید به اینجا برسیم. پس چی شد پیدایش ادراکات؟ تو اونجا یه نگاهی بکنید. ببینید من خیلی سریع میخونم، شما چون همه المنطق شیخ مظفر رو خوندید، میخوام به اون قسمت حضرت امام برسیم و همین قضیه سالبه برسیم. دقت کنید، ایشون میگه اذا رسمت مثلثاً، یه مثلث تصویر کنید، تحدث فی ذهنک صورتون له، الان یک مثلث تو ذهنتون ایجاد میشه، هی علمک به هذا المثلث، این علم شماست به این، اینی که تو ذهنتونه، و یسمى هذا العلم و یسمى هذا العلم بالتصور و هو تصور مجرد لا يستتبع جزما و اعتقادا، هیچ جزم و اعتقاد و اذعان و اعتراف و تطابق با واقعی برای شما ایجاد نمیشه، صرفا میگید که این تصور تو ذهنمه، همین تصوری هست. و اذا تنبهت الى زوایا المثلث، زوایا مثلث الان تصور کن، سه تا زاویه داره، این زاویه هاشو تصور کنید، تحدث لها ايضا صوره في ذهنك، زوایای سگانه مثلث الان تو ذهنتون هست، و هي ايضا من التصور المجرد، و اذا رسمت خطا افقيا و فوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، یه خط افقی یه خط عمودی بالاش، الان 4 تا زاویه برای شما قائمه به وجود اومد، تصورش کردید؟ اینا الان تو ذهنتون هست؟ نه، عمود، بله، یه خط افقی یه عمودی، 4 تا زاویه، فتن قشو صورة الخطين والزافيتين في ذهنك وهي من التصور المجرد أيضا وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، حالا شما میخوای بگی که این دو قائمه بالایی با اون سه تا زاویه مثلث مساویان، باید چی تصور کنی؟ نسبت این دو قائمه با این سه زاویه و تساوی بین آنها، نسبت تساوی بین قائمتین و زوایا مثلث، این الان تصوره، باز ایشون میگه باز تصوره، فتسأل فی نفسک هل هما متساویان، آیا این دو قائمه با اون سه زاویه مساویان، و تشک فی تساویهما، شک میکنی، تحدث، حالا که اینطور شد چی برای تو حاصل میشه؟ تحدث عندک صورت لنسبت تساوی بینهما، تساوی بین این دو قائمه و اون سه زاویه رو الان تصویر میکنی، این میشه نسبت، و هی من التصور المجرد ایضا، این هم صرف تصوره. حالا فاذا برهنت علی تساویهما، رفتی تو ریاضیات برهان آوردی که مجموع این دو قائمه میشه 180، مجموع اون سه تا هم میشه 180، پس 180 مساویه با 180، فاذا برهنت علی تساویه ما تحصل لك حالتون جدیدتون مغایرتون للحالات السابقه، تصور قائمه، تصور مثلث، تصور زوایای یک مثلث، تصور تساوی بین اینها، اینا همه تصور بود و هیچ حکمی توش نیست، هیچ اذعانی و جزمی و اعتقادی نیست، اما وقتی برهان آوردی یا برات برهان آوردن و قبول کردی که اینها مساویان، این قبول، این اذعان، این اعتراف، این جزم، این یقین یک حالت جدیدی در تو ایجاد میکنه. و هی ادراک که، این حالت جدید چیه؟ درک توس لمطابقت نسبه، اون نسبتی که تصور خالی بود حالا مطابق للواقع، الان دیگه با واقع و حقیقت هم یکیست. المستلزم لحکم نفس، نفس شما، یعنی ایشون قائله که قضایا چار جز دارن، یه حکمم میخواد. و اذعانها، اعتراف کنه، و تصدیقها بالمطابقه، و هذه الحاله ای صورت المطابقه للواقع التي تعقلتها و ادرکتها هی التي تسمى بالتصدیق. حالا شد تصدیق میشه قضیه. پس تصدیق تصوری است که به تبعش حکمی میاد، به تبعش اذعانی میاد، به تبعش اعترافی میاد. لانها ادراکن یستلزم تصدیق النفس و اذعانها تسمیت للشیء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. هیچ وقت این تصدیق با این اذعان کاملا چی هست؟ منفک پذیر نیست، با همان. حالا این رو گفتیم توی قضیه سالبه این اذعانه هست؟ شما که اینو پرسیدید، حالا اون بحث پیدایش ادراکات هم دقت کنید. یا صرف پندار شماست، صرف این ذهن دقیق شماست که است و داره، حالا میاد تو نیستم همینو انجام میده. حالا میتونی هم قبول نکنی، این نظر شهید مطهریه. حالا اجازه بدید. حالا من همه بحثم سر اینجاست، دقت کنید. به ماذا یتعلق التصدیق و التصور؟ اگر خواستید بیشتر تحقیق کنید که نظر امام رو بفهمیم، که امام فرموده حکم انشاست و انشاء تصوره، اینجا هاست. جلسه قبل گفتم برای شما، اما نخوندم از شیخ مظفر برای شما، الان این عبارت رو آوردم، دقت کنید. لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق بهی، یه مورد بیشتر نداره تصدیق که به او تعلق میگیره، و هو نسبت فی الجمله الخبریه عند الحکم. این کلمه عند الحکم اون اصل کاریه، عند الحکم والاذعان بمطابقتها للواقع، اما التصور فيتعلق باحد اربعه امور. اولا المفرد من اسم فعل، ثانيا النسبه في الخبر عند الشك فيها او توهمها، يعني اذعان توش نباشه. به نسبت وقتی نگاه میکنید بدون حکم، همراه با شک، با توهم، حیث لا تصدیق که تصورنا لنسبت سکنا الى المریخ، عندما یقال المریخو مسکونون، مسکونیست. این با حالت تردیده، آیا این قضیه است؟ میگه قضیه نیست. چرا؟ چون محکم نمیتونی بگی. میتونه، بله، سکوت دیگه، نمیتونم بگم. بله، حالا اینو گوش بده، همه حرف حضرت امام اینجاست. النسبت فی الانشاء، یادتون رو گفتیم الانشاء و تصورون اینجاست. النسبت فی الانشاء من امر و نهی و تمن و استفهام و تهجن الى آخر الامور الانشائیه التي لا واقع لها وراء الكلام. یه لحظه. فلا مطابقت فيها، چون وراء کلام هیچ واقعیتی نیست، شما میخوای با چی تطابقش بدی؟ فلا مطابقت فيها للواقع خارج الكلام، فلا تصدیق ولا اذعان. نه، تنها کسی که تو جهان هستی گفته فرموده حکم تصوره امامه، بقیه همه گفتن حکم تصدیقه. وقتی که حکم تصدیق شد، حالا وعاش کجاست؟ عین خارجیه، تالی فاسد داره. تصور ذهنی، تالی فاسد داره. ماهیت هیهی، اونم که مطلوبه نیست. پس چیه؟ ایشون میگه هیچ کدوم از اینا نیست، هر چی هست تصوره، تصور از نوع انشاء. حالا برای المرکب و ناقص هم که ربطی به بحث ما نداره، حالا دیگه نشد تطبیق بدیم عزیزان، اما خواهشن دوباره تأمل بفرمایید. حالا اون مسئله خیلی مهم نیست، حالا آقای نظری یا حضرت عالی میفرمایید که قضیه سالبه هم تصدیقه، میشه بررسیش کرد دوباره، اما مسئله حرف امام رو فهمیدن مهمه که امام قائل به این که انشاء حکم انشاست و انشاء تصوره، چون تصدیق نیست دنبال وعاء نگردید، اصلا نمیشه براش چیزی پیدا کرد. حالا انشاءالله تو بحث تعلق احکام به تبایع یا غیر تبایع اونجا هم دوباره امام این حرفو تکرار میکنه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.